دادن رأی دادن. ایشون در واقع به عنوان نمادی از خاص و اراده برای حاکمیت ملت بر کشور بود. چه اونایی که رأی دادن اون پیام را به حاکمیت رساندن که حاکمیت باید در سیاست‌های خودش تجدید نظر بکنه، چه سیاست‌های داخلیش چه سیاست‌های خارجیش، تنزدایی از سیاست خارجی، آشتی ملی در داخل. ما دیگه امیدواریم به جای این که خدمت شما عرض کنم به قدرت موشکامون بنازیم، به قدرت پهپادهامون بنازیم که به اصطلاح فکر کنیم ابزار قدرت نمایی در عرصه بین المللی است، به توان متخصصینمون، به نیروهای انسانیمون، به پشتبانی
ملی. آقای محمد رضایی، فکر میکنید چقدر این آرزوی شما شدنی است با توجه به ساختار سیاسی که در ایران میبینید؟ به هر حال رئیس جمهور توانایی یا ابزار کار رئیس جمهور به هر حال محدود هست در نظام جمهوری اسلامی.
قبول دارم، من قبلا هم در مصاحبه با همین رادیوی در واقع وزین فردا گفته بودم که آقای اختیارات ریاست جمهوری خیلی کمه، ولی پشتوانه مردمی الان که آقای پزشکی هست و اون تعامل و اون در واقع سیاست و رویه که ایشون در پیش داره، به نظرم شاید بتونه با تعامل با وفاق بتونه خواسته هایی که مرد بتونه مقداری، من اون دفعه هم گفتم آقای پزشکیان الان مشکلات انباش شده 14 گذشته را بردوش گرفتن، اگر بتونن 10-20% از این مشکلات را حل بکنن خودش مایه امیدواریه و خودش یک گام به جلو هست. اصلاح ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، برچیدن بساط سفره کاسبان تحریم، اونایی که از قبل خدمت شما عرض کنم ایجاد تنگنا برای کشور خودشون بهره می بردن. ببین بابک زنجانی ها محصول همین تحریم هایی است که در نتیجه سیاست های غلط خود ما بر ما تحمیل شد. یعنی من در واقع تصمیم گیران و تصمیم سازان را مسبب این اوضاع میدونم که آقای پزشکیان امیدوارم بیاید خط بطلان بر اینها بکشد.
آقای محمد رضایی،
ما اتکا به رأی بالایی که توی شرایط دارن.
شما به رأی بالا اشاره میکنید. ما در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در سالهای گذشته، دهه های گذشته، از 76 به این طرف به هر حال با رأی بسیار کمتری آقای پزشکیان
نسبت 80% مشارکت هم داشتیم.
بله، هم ده 80% داشتیم، هم رؤسای جمهوری که بالای 20 میلیون رأی آوردن اما موفق نشدن که این صحبتایی که شما دارید میکنید رو پیش ببرن. فکر میکنید چه تضمینی وجود داره برای آقای پزشکیان که حالا بتونه کار متفاوتی رو انجام بده؟
این که الان من اشاره کردم با این رأی بالا، این رأی با وجوده این که جمعیت کثیری به قول خدای پزشکان 60% در واقع نگفته بودن، حالا از این 60% این دفعه 10-12% آراء خاکستری، و من فکر میکنم اونایی که در مرحله دوم اومدن رأی دادن آرایشون از ماها که در مرحله اولم رأی داده بودیم ارزشمندتر بود. یک، دو، خصوصیات اخلاقی و ذاتی و شخصیتی آقای پزشکیان با امثال آقای روحانی، با امثال آقای احمدی نژاد، با امثال آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای تفاوت داره. ببین همین چند شب پیش که ما جز فعالین ستاد ایشون بودیم، یه اخباری به ما میرسید دائره بر دخالت بعضی از نهادها و سازماندهی بعضی از نهادها. بنده پیغامی فرستادم، گفتم ایشون بلافاصله مراتب را به اون مراکز مربوطه منعکس بکنه و اگر عمل نشد و اگر جلوی این کارا گرفته نشد ایشون واکنش نشون بده. دقیق می‌فهمید آقای پزشکیان؟ من فکر می‌کنم اگر جاهایی با موانعی برخورد بکنه، برخلاف آقای خاتمی و برخلاف آقای روحانی قطعا موضع خواهند گرفت و مراتب را به ملت اعلام خواهند کرد و فکر میکنم شرافتمندانه ترین کاری که میتونه بکنه استعفاش رو روی میز بگذاره، ولو به قیمت به قول خودش گردنش. این روحیات را من از ایشون میشناسم. من اولین بار در سال 80 به این آقا رأی اعتماد دادم در مجلس ششم به عنوان وزیر بهداشت. نه تنها اونجا هم عمل کردش خوب بود، بلکه این اعتماد را کماکان در بین ملت داشت. دقیق بفرمایید، ایشون تا شاید یک ساعت چی تا زمانی که، یعنی تا لحظه ای که صلاحیتش اعلام کردن، ما که بودیم در جریان، اصلا فکر خودشم فکر نمی کرد تایید صلاحیت بشه. من یادم کاش اون موقع فیلم ازش می گرفتم، روی مب تکیه زده بود، یکی از اقتصاددانا اومده بودن دیدارش، نشسته بودیم چند نفری، منم روبرو بودم صحبت می شد، گفتم چقدر احتمال میدی تایید صلاحیت بشه؟ با همون خصوصیات اخلاقی مردمی به قول معروف، اون کاریزمایی که دارن، گفت مهم نیست تایید بشم یا نشم. اصلا شما عکسایی درش از ایشون منتشر شد که همون روزی که صلاحیتش اعلام کرده بودن توی مجلس ریلکس مثل روزهای عادی قدم میزد و با همکاراش گپ و گفت داشت. اصلا پیشبینی نمی کرد خود ایشون هم که یک باره تایید صلاحیت بشه. این که استدلال میکنن آقا برنامه ریزی شده بود، چیز شده بود، من فکر میکنم، این تحلیل خودم هست و برداشت خودم هست البته، من فکر میکنم که اینها انتخابات رو میخواستن مثل دوره گذشته یه جوری مهندسی کنن برای جوری جنس هم یکی مثل مثلا آقای همتی که اون دفعه گذاشتن از جناح اصلاح طلب بگذارن و انتخابات پیش بره، ولی دیگه از دستشون در رفت. یا یکی مثل پزشکیان در اومد.
آقای محمد رضایی فکر میکنین یعنی یک اشتباه محاسبه بود؟
من تحلیل شخص خود من با توجه به جمیع جهات و اطلاعات محدودی که این مدت داشتم و در جریان فعالیت‌های آقای پزشکان از نزدیک بودم، من فکر می‌کنم به قول معروف از دستشون در رفت. ولی من پیش‌بینی می‌کنم ایشون مقتدرتر از آقای خاتمی، مقتدرتر از آقای روحانی، صادق‌تر و سالم‌تر از آقای احمدی نژاد و بی‌پیرایه‌تر از آقای رئیسی باشند.
از محمد رضایی میشنیدید، نماینده ادوار مجلس در استان کردستان، که از تهران با ما گفتگو میکرد. آقای محمد رضایی از حامیان مسعود پزشکیان که حالا پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران معرفی شده. همچنان در ایران میمانیم، به سراغ محمد محبی میریم، تحلیلگر سیاسی در تهران، که ارزیابی خودش رو درباره نتیجه این انتخابات و کلن این انتخابات حالا و سیر پیش رو با ما این گونه در میان گذاشته. محمد محبی،
تا حدودی قابل پیش بینی بود این انتخاب و با توجه به سبد رأیی که کاندیداها کسب کرده بودند، دو کاندیدایی که به دور دوم راه پیدا کردند، بعید بود که سبد رأی آقای جلیلی افزایش زیادی داشته باشه، ولی سبد رأی آقای پزشکیان استعداد افزایش رو داشت. حالا رو هم میدون میومد تا بیلیون هم امکان بالا رفتن رو داشت، ولی سبد رأی آقای جلیلی امکان بالا رفتن دیگه نداشت. بیشتر از این، هسته سخت قدرت یک سازمان رأیی داشت که در سال 96 16 میلیون رأی و در سال 1400 نزدیک 18 میلیون رأی، البته با آمارهای حکومتی، اگر آمارهای حکومتی رو کاملا دقیق بدونیم، در سال 1400 18 میلیون رأی و در سال 96 16 میلیون رأی برای آقای رئیسی تونست جذب بکنه. آقای رئیسی که با تمام ضعف‌هایی که داشت، ضعف در فن بیان و همچنین اون کلیشه 6 کلاسه و اینایی که تو جامعه برنامه راه انداخته بودن و مایه طنز و هجو هم شده بود، ولی با این حال تونستن اینم رأی جذب کنن. برای آقای جلیلی هم امکان جذب این رأی وجود داشت، اما به دلایل گوناگون اون سازمان رأی هستی سخت قدرت این کار رو برای آقای جلیلی نکرد.
میشه اون دلایل آقای محبی باز بکنیم، این دلایل چیست که این رأی جذب نشد؟
یه دلیلش این بود که خود شخصیت آقای جلیلی تا حدودی دافع زیاد داره، جاذبهش کم هست و اینو پیش بینی کرده بودن. حتی برخی از بزرگان و اصولگرایان هم به آقای جلیلی گفته بودن با اینکه رأی بالایی هم آورده بودی به نفع آقای قالیباف برو کنار، آقای قالیباف اگه میرفت بالا به احتمال زیاد میتونست پیروز بشه. مثل انتخابات سال 1390 من حدوداً هفته پیشم یک یادداشتی نوشتم توی کسی بکنی شما عرض کردم که آقای جلیلی همون بلایی رو سر قالیباف و اصولگرایان آورد که در سال 1392 آورد. دقیقا سال 1392 هم با کنار نکشیدن و با لجبازی باعث پیروزی اصلاح طلبا شد و این دفعه هم باعث پیروزی اصلاح طلبا شد. یه دلیل دیگهش این که خب اون جریانی که آقای جلیلی رو داره حمایت میکنه، یعنی جریان پایداری، در میان اصولگرایان سنتی، اصولگرایان میانه و حتی اصولگرایانی که بعضن متعلق به جریان اصلی سپاه هستند، پیش اینها واقعا بعضن منفور هستند و بعضن خیلی اینها رو واقعا به اینا اعتمادی ندارن، اینها رو بسیار تندرو میدونن. این مباحثی که چند روز اخیر بین طرفداران آقای قالیباف با طرفداران آقای جلیلی صورت گرفت، واقعا بحث‌های بسیار سنگین، بحث‌های بسیار اتهامات بسیار وخیم و سنگینی به هم دیگه می‌زدن و
بخشی از اون آرا به هر حال به سبد آقای پزشکیان رفت به نظر شما.
بله بله، اصلا آقای پزشکیان یک در واقع هوشمندی که کرد به نظر من از مشاورانش در واقع اینو گرفت که خیلی پوز روشن فکری بر نداشت، خیلی اون پیشرو بودن خودش با اون تسلطی که بر قرآن و نهج البلاغه داشت توانست به باور من نزدیک 5 تا 6 میلیون رأی بالقوه اصولگراها رو جذب خودش بکنه و قسمتی از اکثریت خاموش، قسمتی خیلی کمی از اکثریت خاموش که بالاخره میان پای صندوق رأی و خب صندوق رأی رو تا حدودی دوست دارن رو تونست جذب بکنه و این پیروزی رو رقم بزنه. و البته و البته هسته سخت قدرت هم تا حدودی نیاز داشت به اصلاح طلبا، چون جمهوری اسلامی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی امنیتی دچار بحران‌های اساسی شده، بحران‌های عدیده‌ای جمهوری اسلامی رو فرا گرفته. الان آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نیاز داره که حتما قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه، چون این قیمت واقعا دیگه نمی‌صرفه، نمی‌کشه دولت این همه سوبسید بده و برای افزایشش با اصلاح طلبان نیاز داره و برای اینکه خب مجددا از اون استفاده کنه اجازه داد، نه اینکه مثلا بگم حالا مهندسی شد، نه اجازه فضا رو اجازه داد. اگر اینا میتونستن فضا رو طوری طراحی می‌کردن که آقای رئیسی برنده شد، این دفعه هم یک مثلا اصولگری یا فردی نزدیک به اون بره، ولی فضا رو باز گذاشتن که یه اصلاح طلب بمونم، یه اصلاح طلب ضعیف و تا حدودی خب از لحاظ افکار پیش رو بسیار ضعیف، ولی از لحاظ نزدیکی به آقای خامنه‌ای و اصولگرایان سنتی بسیار قابل اعتماده برای اونها، اجازه دادن چنین فردی بیاد بالا تا اینکه برخی از بحران‌های جمهوری اسلامی رو بتونه تا حدود به طور موقت، چون اینا با این موارد قابل حل نیست، به طور موقت به تعویق بندازه. از طرفی آقای ترامپ هم از اون طرف میاد و بالاخره این بحران‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
به نتیجه انتخابات آمریکا میرسیم، همچنان انتخابات در آمریکا کارزارش آغاز شده و تا نتیجه اون در پایان پاییز مشخص بشه همچنان یه 6 ماهی حدوداً فرصت هست تا دربارش صحبت بکنیم. اما در خود ایران شما صحبت از این میکنید که اجازه داده شد به این پیروزی پزشکیان اتفاق بیفته. در مصاحبه‌ای که داشتم با آقای محمد رضایی از نمایندگان پیشین مجلس از حامیان آقای پزشکیان، ایشون معتقد بودند که در محاسبات حکومت شاید سوء محاسبه ای اتفاق افتاده، از این جهت که برای گرم کردن فضای انتخابات به یک نامزد اصلاح طلب فضا داده شد، اما تصور نمیشد که این نامزد اصلاح طلب بتونه این آرا رو به خودش جلب بکنه. میخوام ارزیابی شما رو بدونم در این باره.
گمان نکنم در این برهه مثلا آقای خامنه‌ای هستی سخت قدرت بخواد مثلا به خاطر اشتباه محاسباتی یه فردی غیر از اون افراد مورد اعتماد خودش رو وارد قدرت بکنه. من گمون نکنم بیشتر یک نوع اغراق در این مسئله هستش، خصوصا در دورانی که خب آقای خامنه‌ای برای این آرامش قبرستانی که برای جامعه ایجاد کرده واقعا هزینه داده، به این سادگی نمیتونه بیاد مثلا ریسک بکنه یه فرد دیگه رو بیاره. احتمال به احتمال زیاد محاسبه ها صورت گرفته و اون یعنی تدبیرهایی که قراره و اون استفاده هایی که قراره از این اصلاح طلبها صورت بگیره، اون پیش بینی ها صورت گرفته و البته باید منتظر موند و اون ترکیب افرادی که تو دولت آقای پزشکان قراره خدمت بکنند به جمهوری اسلامی، اونها را هم باید دید، چون بالاخره مجلسی ما داریم که جبهه بهائی‌داری توش خیلی طرفدار داره، نماینده های زیادی توش. ببینید انتخابات مجلس اگه یادتون باشه آقای قالیباف که در دوره قبلی اول شد در این دوره دهم به بعد شد و افرادی مثل رسایی و نبویان اینها اومدن آرای اول تهران رو کسب کردن و ترکیب مجلس ترکیبیه که اجازه نمیده یک سری اصلاح طلبای خیلی پیشرو بیان تو کابینه عضو بشن. من احتمال میدم که ترکیب کابینه ی آقای پزشکان ترکیبی از اصولگرایان و برخی اصلاح طلبان نزدیک به اصولگرایان خواهد بود و به نظر تصور بنده اینه که با ایشون هم قطعاً یه سری هماهنگی‌های صورت گرفته. بدون امکان نداره که در چنین برهه‌ای از که امکان هر لحظه امکان بحث جانشینی رهبری هم مطرح هستش، هسته سخت قدرت چنین ریسکی رو بکنه. من بر این باورم که
چطور میتونه از یک طرف آقای پزشکیان برای سرسامان دادن به یک مسائلی که شما هم مثلا از جمله بنزین اشاره کردید آمده باشه، انتخاب شده باشه یا فضا بهش داده شده باشه برای شرکت در این انتخابات، و از طرف دیگه در فضایی وارد این عرصه قدرت خواهد شد که همونطوری که اشاره کردید چنین مجلسی پیش روی خودش هست و این به نوعی به تنش بیشتر هم حتی منجر میشه؟
بله، به خاطر همینم فضا رو به یک اصلاح طلبی دادن که به اصولگراها نزدیکه و بسیار ارادت داره به رهبر، دست کم توی سخنان خودش، به خاطر همین دادم. و اگر به یک اصلاح طلب مثلا پیشروتر اینو میدادن اون ریسک بود، فضا رو میده، ولی این فضا رو دادن که هم نتونه در واقع خیلی برای اصلاح طلب با اعتبار بخره و در این حال در اون جریان بهایی خواهد اومد. و من پیش بینی میکنم در یکی دو سال آینده، خب شما اگه دولت آقای روحانی رو یادتون باشه از سال 96 تا سال 1400 دو تا بحران و جنبش اساسی اجتماعی شکل گرفته، جنبش دی 96 و آبان 98 که اون هم ریشه در بحرانهای اقتصادی داشت و این دفعه هم ولی در دولت آقای یه دونه بحرانی که اونم به خاطر حجاب بود. اما در دولت آقای پزشکیان چنین اتفاق خواهد افتاد و این مسئله باعث بدنامی خودش بیشتر خود اصلاح طلبها خواهد شد. به نوعی میشه گفت که یک هم چاله هستش برای اصلاح طلبای چاله‌ای کنده شده که بیان دیگه اون تتمه آبرو و حیثیتی که داشتن رو پای حکومت بذارن، و به اضافه یه سری بحران‌هایی هستش که ریشه در موارد اقتصادی داره، اونها رو توسط همین اصلاح طلبا با مردن اون اصلاح طلبا بخوان رفع رجوع بکنن. کامل که نمیتونن حل بکنن، به تعویق بندازن.
ارزیابی محمد محبی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در تهران. همونطور که اشاره کردم در این برنامه ما رویکردهای مختلفی رو پیرامون این انتخابات میشنویم، بررسی میکنیم، به گوش شما میرسونیم تا بتونید قضاوت دقیق تری داشته باشید از آنچه که اتفاق افتاده. اگر از چیزی که میشنوید نظری دارید دربارش، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میخواید با ما در میون بگذارید، حتما با ما در تماس باشید. @فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. از رای دهندگان و آنها که این انتخابات رو تحریم کردند میخواییم در ادامه بیشتر صحبت بکنیم و تأثیر گفتگویی که میان این دو طیف شکل گرفته در روزهای گذشته. اول برگردیم به روز گذشته، زمانی که دور دوم انتخابات داشت برگزار میشد. ابتدا بشنویم از یک شهروند در ایران که برای رادیو فردا توضیح میده چرا پای صندوق رای رفته.
با اینکه شورای نگهبان انتخابات رو به مضحکه تبدیل کرده و ریاست جمهوری جلیلی میتونه برای ایران و هر ایرانی فاجعه به تمام معنا باشه، ولی رأی من به پزشکیان رأی سلبی بوده، به امید اینکه بتونه صدای من باشه و صدای نیمی از جامعه باشه که تحت سرکوب هستن و حتی حقوقشون به رسمیت شناخته نمیشه، همونطور که برخلاف اکثر سیاستمدارها توی جایگاهی که داشت و توی قالبی که داشت تونست از حق زنها و مهسا امینی دفاع کنه و در کنار اینها من بتونم اعتراضم رو بیان کنم و از راه خودم مطالبه گری کنم، همچنین بتونه شرایطی رو فراهم کنه و ایران رو از این شرایطی که هست دور کنه و ایران قفس نباشه و من بتونم وضعیت اقتصادی خوبی و زندگی مناسبی توی ایران داشته باشم. شاید اینها امید واهی باشه، ولی من به عنوان کسی که توی ایران زندگی میکنم محکوم به امیدواری هستم و چاره دیگه ای ندارم و این تنها راهیه که میتونم وضعیت زندگی خودم و بقیه رو بهبود بدم. به خاطر همین رأی من به پزشکیان همزمان ایجابی و سلبی هست و هر کدوم از این اهداف رو که دنبال کنه من از رأیم به پزشکیان راضی هستم، چون که همینطور که گفتم چاره دیگه ای جز راضی بودن و امیدواری ندارم و راه دیگه ای نیست که بتونم وضعیت خودم و کشورم رو بهبود بدم.
میشنیدید از این شهروند در داخل ایران که میگفت چرا به مسعود پزشکیان رأی داده و در انتخاباتی شرکت کرده که نیمی از واجدان شرایط، بیش از نیمی از واجدان شرایط در اون شرکت نکردند، از جمله این شهروند در ایران.
من سال هاست رأی ندادم، مرحله اول انتخاباتم رأی ندادم، الانم رأی نمیدم، چون انتخابات دیگه برخلاف همیشه انتخاب بین بد و بدتر نیست. سال ها با این الفاظ گولمون زدن و هی گفتن بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب بکنیم، ولی این یه دروغی بیش نیست. این فقط رأی دادن به حاکمیت جمهوری اسلامیه، رأی دادن به علی خامنه ایه، یعنی اصلا فقط شرکت کردن توی نمایش مسخره است برای تایید خودشون. چرا من باید به این نمایش دروغیشون کمک کنم؟ بعد از این همه زندان و کشتار و شکنجه جوانای مملکتم، این همه سختی که به مردم ایران دادن، من بازم باید باهاشون همکاری بکنم؟ چرا؟ یعنی اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که انگوش بزنم تو این سطل خون و رأی بدم. اصلا من همچین کاری نمیکنم و نمیتونم فراموش بکنم.
بسیاری هم نظر هستند با صحبت‌های این شهروند ایرانی که رادیو فردا روز جمعه دیروز در جریان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با او گفتگو می‌کرد. ساعت در ایران 17:37 است و در این پوشش ویژه از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌خوایم بیشتر درباره همین دو رویکرد صحبت کنیم و مسیر پیش رو برای این دو رویکرد. همراه هستیم در اینجا با تقی رحمانی، فعال سیاسی در فرانسه، که از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای رحمانی، سپاسگزارم که به ما پیوسته شنیدید صدای دو زنی که با ما صحبت کرده بودند از ایران و درباره رویکردهای خودشون میگفتند. میخوام بدونم که به نظر شما چه اتفاقی برای اونها که معتقد به لزوم گذار از جمهوری اسلامی هستند افتاد پس از این کارزار انتخاباتی و برگزاری این انتخابات و حالا ریاست جمهوری مسعود پزشکیان؟
من سلام عرض کنم خدمت شما و همین شنوندگان رادیو فردا، به خصوص اونایی که در ایران هستن و سراسر جهان. ببینید، گذار از جمهوری اسلامی یک نیاز واقعی است. جمهوری اسلامی برش تبعیض استواره که در این دوران دیگه قابل تحمل نیست، یعنی تبعیض سنفی، روحانیون حاکمه، تبعیض جنسیتی، ظلم به زنان و تبعیض مذهبی که شکل قومی هم پیدا میکنه. این گذار در نظری ذهن بسیاری از ایرانیان اتفاق افتاده، ولی حکومت جمهوری اسلامی هنوز توان سرکوب داره و توان بازیگری و مکاری. به نظر من تایید آقای پزشکیان یه نوع مکاریت نظام بود که توانست تو بخشی از نیروهای گذارطلب تفاوت تاکتیک ایجاد کنه. این باید در نظر بگیریم.
یعنی شما هدف اولیه رو این اختلاف انداختن یا تفاوت تاکتیک ایجاد کردن به گفته شما میبینید از سوی نظام جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیت آقای پزشکیان؟
بله، ببینید، این بعد از جنبش مهسا مشروعیت نظام خیلی کم شده بود و تو جهان هم مسئله بود. کسی بیاری و بتوانی مثلا 50% مردم رو بیاری پای صندوق رأی، برای جمهوری اسلامی یه اعتبار. خب ولی این اعتبار رو باید با یه امتیازی میداد. آقای خامنه‌ای شکستم خورد. اگه اجازه بدین باز کنم، آقای خامنه‌ای کاندیداش آقای قالیباف بود.
بله.
اینکه آقای پزشکیان بیاد مشارکت برای بالا برای رئیس جمهور نشه. اگرم بشه خب براش برنامه داره، این آقای پزشکیان باید حالا اونا که رأی دادن بشینن گفتگو کنن، چگونه میدونن استفاده کنن. اول آقای خامنه‌ای از جنس خودش دست خورد. آقای جلیلی نمک غذاست، غذا نیست، ادویه است، یک غذاست. قالیباف هست که و مطلوب آقای خامنه‌ای در این دوران نیست. آقای جلیلی، آقای جلیلی دیدگاهاش اساسا از یک نام احمدی نژاد تحصیل کرده است. خب ولی حالا آقای اینجا شکست خورد دور اول. حالا اینجا تو ترجیح ما میدونیم بسیاری از نسل جوان نیومدن، بسیاری از آدم ها رأی ندادن، ولی تقریبا رأی آقای پزشکیان در دور دوم 8% بیشتر شد و مشارکت به مرز طبق آمارهای رسمی میگم، اما واقعا نمیدونم چقدر شرکت کردن، به مرز 50% رسان. اینجا رئیس جمهوری اومده که یه وعده هایی داده که این وعده ها با خواسته سنتی مردم ایران همراهه. حل مسئله برجام، حل تحریم ها، ایران قفس نباشد، مشکل معیشت مردم حل کردن، خب مهمه دیگه. پزشکیان همش این حرفا رو زد با یه سابقه پاکدستی، یه آدمی که چیزی از مال دنیا نداره و به لحاظ شخصیتی انسان سالمی است، ولی در یک ساختار فاسد، یعنی ساختار جمهوری اسلامی، به واسطه همین دور زدن تحریما فاسدتر هم شده. پس خامنه اینجا یه قدم برداشته، ولی در پیامش در جا با آقای پزشکیان میگه تو با راه آقای رئیسی بری. خب راه رئیسی بری که همون راهی گذشته است، همون دلار 55,000 تومان تا 100,000 تومنه، همون قفسه. خب اینجا یه چالشی شروع میشه. من سوالم از اون خانمی که رأی داده نیست، من از اون نخبگانی که در ایران دعوت به رأی دادن کردن میپرسم، از اقتصاددان چپ تا اقتصاددان راست، شما چه تضمینی دارید که حمایت بکنید که آقای پزشکیان این مسیر دو رفع تحریم‌ها رو انجام بده و چگونه ایشان در مقابل جناح تندرو حمایت بکنید؟ این سواله.
آقای رحمانی، برخی به این سوال کمی پاسخ دادند در طول این روزها، حالا در این برنامه حاضر نیستند که پاسخ شما رو بدن، ولی یکی از صحبتهایی که مطرح می کردند اون وضعیت دوگانهی بود که می گفتند در دوگانهی قرار گرفتند که گزینه دیگری پیش پاشون نبود برای اینکه اقدام دیگری انجام بدن و فکر می کردند که رأی ندادن مانند رأی دادن به سعید جلیلی و ریاست جمهوری سعید جلیلی خواهد بود و از این جهت وارد این عرصه شدند. بسیاری گفتند که واقعا راضی به رأی دادن نبودند و از همین رو پای صندوق رأی رفته بودند.
خب این مشکله، این مشکله باید حل کنیم. آدم به جلو میاد دیگه، باید ما که میاد ما نمیدونیم وسط را بریم هم را وسط را ول کنیم که ببینید راه داره. ببین آقای پزشکیان الان باید با اصناف ایران دیدار کنه، با معلم‌ها، با وکلا، با پزشکان، با مهندسان و جامعه مدنی دو سنف در مقابل آقای خامنه‌ای قرار بوده. مردم نه احزاب، احزاب آقای خامنه‌ای سرکوب کرده، ضعیف کرده. خب باید این از آقای پزشکیان خواست، این نخبگانی که با آقای پزشکیان رأی دادن باید تدارک ببینن، آقای رنانی، آقای زیبا کلام، اساتید دانشگاه رو جمع کنه و آقای پزشکیان رو دعوت کنه. خب اون دکتری که مشهور رأی داده آقای پزشکیان رو دعوت کنه، جامعه با حرکت کنه دیگه. ما میگیم ببین ما که الان میگیم رأی سلبی رأی خوبی نیست، بعد مدتی همه رو پشیمان میکنه. رأی سلبی، ببین آقای پزشکیان جمله گفته، تنهایم نگذاری تنهایتان نمیگذارم. این متد میخواد آقای پزشکیان، با شعار نمیشه. این متد میخواد، متدش چیه؟ مردم ما نداریم، ما جامعه مدنی داریم، جریان های سنتی با منافع متفاوت. آیا شما اینا رو به رسمیت میشناسی؟ اینا در قفس هم دیگه.
یک بخشی در کارزار انتخاباتیشون هم در جریان بود، نمیدونم که دیده بودید یا خیر، کمپینی رو انداخته بودن به نام کمند که از اصناف مختلف بیان نماینده های خودشون رو ثبت بکنن، انتخاب بکنن، که در صورت پیروزی آقای پزشکیان اینها کار مطالبه گری رو آغاز بکنند و اون چه که در کارزار مطرح شده رو بعد از اینکه آقای پزشکیان روی کار بیاد به شکل مطالبه گری مداوم و سیستماتیک بخوان این اصناف ادامه بدن، که حالا باید دید چگونه این روند ادامه پیدا خواهد کرد و اصلا پا خواهد گرفت به نوعی یا خیر. اما آقای رحمانی، سوال دیگری هم هست اینجا و اون اتفاقی است که ما در طول شما اشاره کردید به بحث این که به هر حال گروهی از نخبگان، فعالان سیاسی، افراد شناخته شده در داخل ایران بخشی بودند که پای صندوق رأی رفتن و دیگران رو هم به رأی دادن دعوت کردند. افراد بسیار دیگری هم بودند، از جمله مثلا همسر خود شما نرگس محمدی در زندان اوین، همبندی های ایشون در بند مردان هم همینطور، کسانی که حاضر به رأی دادن نشدند. گروهی دعوت به تحریم انتخابات کردند، برخی از این افراد شناخته شده ای که رأی ندادند البته اقدامی در راستای دعوت به تحریم نکردند. میخوام ببینم که این فضا آیا به نوعی یک فاصله‌ای بین رویکردها شکل گرفته که حالا باز این فاصله باید پر بشه، یا اینکه اتفاق خاصی نیفتاده؟
اولا ببینید با انتخابات پزشکیان اتفاق افتاده است و اختلاف هم میفته و اختلاف هم طبیعیست. تحریم سازمان میخواد، کسی که تحریم میکند باید سازمان داشته باشه. عدم شرکت، منم شرکت نکردم، این سازمان نداره. طرف اون که میگه عدم شرکت به توانایی های خودش آگاهه، ولی یک سری از نخبگانی که معتقد به عبور از نظامم بودن اومدن رأی دادن. خب اینا الان میخوان چیکار بکنن؟ ببین جامعه زنده است و حرکت میکنه. در جامعه زنده حرکت شما باید تاکتیکات مطابق شرایط جامعه دچار تغییر بکنی اگر اهدافت ثابت باشه. من معتقدم هر نوع تغییر بزرگ جمهوری اسلامی عبور صورت خواهد گرفت. ببین آقای خامنه‌ای میدونه و آقای پزشکیان در نهایت اگر بخواد وفادار به مردم بمونه باید استعفا بده، مگر اینکه بخواد از اینا استفاده، از این جامعه به این جامعه روی بیاره. ببینید ما نمیدونیم، حالا یکی بگه من تحریم کردم، یکی بگه من شرکت نکردم. ببین ما میگیم عدم شرکت از نظر جمهوری اسلامی همون تحریم، همون جرم هم داره. اونی هم که تو انتخابات شرکت کرد گفت جلیلی نیاد، دیو دلبر که نیست. بعد از دیو دلبر ساختن این دلبر باید مجهز کرد دیگه. من سوالم اینه اگر او دلبر مجهز به دموکراسی کنم، منم حمایت میکنم ازش، چون من میخوام جامعه هم نجات پیدا کنه. ببین آقای پزشکیان میگه من معتقدم تحریم ها باید برداشته بشه. خب ولی این تحریم ها برداشته بشه با ابزارش باید باشه. و یعنی ببینید وقتی که آقای روحانی اومد، آقای خامنه ای باعث شد مذاکرات هسته ای دو سال بیشتر طول بکشه و این دو سال اقتصادیان ضربه بزن و این بازی هم بازم خواهد بود. آقای پزشکیان میگه من تنها نگذارید. من میگم آقای پزشکیان اگر شما راست میگویی باید متد داشته باشی که به مردم وصل بشی، و این مردم بسیارشان ذهنن از این جمهوریستان عبور کردن. حالا شما آقای وضع اقتصادی خوب کنی، راه حلی که هست اینه. با احزاب نمیشه. ببینید جبهه اصلاحات نمایندگی مردم نمیکنه. جبهه اصلاحات گرایش هایی هستن در درون حکومت که در این ماندگاری حکومت به منافع هم رسیدن. حالا آقای پزشکیان آیا میخواد که وزراش از بین اینا انتخاب کنه، یا میخواد وزراش رو از چهره های موظف و خوب هر صرف انتخاب؟
آقای رحمانی اگه بخوایم تصور بکنیم که مسعود پزشکیان اونطوری که شما میگید یک متدی رو انتخاب بکنه، اون 50% که پای صندوق رأی نرفتند دیروز، بیش از 50% که بنابر این آماری که وزارت کشور اعلام کرده رأی ندادند، شما خودتون یکی از اونها هستید، به فرض اینکه آقای پزشکیان در صدد تعبیه یک متدی باشه که بخواد این ارتباط رو برقرار بکنه، آیا اصلا پذیرا خواهد بود اون جمعیت بزرگی که به این صندوق رأی نگفته بوده؟
ببینید اگر اقدام مثبت ببینه جامعه عکس عمل نشان میده. ببینید یکی مشخصه جمهوری اسلامی با این قانون اساسی جمهوری قابل ادامه نیست. حالا پزشکیان تو عمل بهش خواهد رسید دیگه. شما میگه با سیاست های نظام اجرا بشه. آقای خامنه‌ای صد سکندر این سیاست های نظامه. خب چیزی نمیخواه اجرا بشه، مثلا بهداشت سلامت درمانی شا یه میگه آقا واکسن نیارید مال غربی هست، تا که بهداشت درمان من جامعه اولویت، حالا واکسنش مال هر جا باشه. خب اینجا به تعارض منافع میرسه. اگه مقاومت کنه جامعه بهش اعتماد میکنه. بعد آقای پزشکیان میگه زور نباشه. خب اگه زور نباشه همه محجبه میشن. نه اینطور نیست. آقای پزشکیان خواهد دید بعضی حجاب نخواهند داشت زورم نباشه. پس باید اصل زور نبودن باشه، نه که من میام مردم رو وادار میکنم اگه نشد دوباره زور میگم بشه. این درست نیست. خود آقای پزشکیان هم باید در زمان یه سری دیدگاهاش باید جامعه اصلاح کنه. جامعه اگر بخواهد بماند با مردم باید این کارو بکنه. جامعه متحول شده. خب پزشکیان یک سلامت نفسی داره. آدمی که سلامت نفس داشته باشه، منافع نداشته باشه، در ارتباط با مردم تغییر پیدا میکنه. ولی اگر منافع داشته باشه یا دگمه ایدئولوژیک داشته باشه تغییر پیدا نمیکنه. من معتقدم باید عمل ببینن مردم. آقا پزشکیان بیاد وزیری که آقای خامنه میگه توصیه بکنه، خب معلومه مو حتی اون پنج شما حتی اون میزانی هم که بهش رأی دادن به نظر من از رأیشون پشیمان میشن. من میخوام بگم ما باید جلوتر بیام از رأی سلبی. اگه شکل اثباتی هم داریم باید او طرف مقابل نشان بده که اهل اثباته. و 100% مردم اگر عمل ببینن از هر کسی، به این دوره ایدئولوژی گذاشته سیاسفید کردن. دوره چیه؟ دوره عمله. یارو میگه این مسیر این به طرف دموکراسی در جامعه است. به نظر من همکاری خواهند کرد. اما که نیومدن، الان اعتماد ندارن. نسل جوان رأی نداد، اعتماد نداره. بخشی از نسل به اصطلاح پا به سن گذاشته ایران رأی نداد. چون میگم من 16 سال دنبال اصلاحات رفتم، نتیجه نگرفتم.
بله.
این مهمه به نظر من.
سپاسگزارم. تقیه رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس که همراه ما بودید در این ویژه برنامه رادیو فردا تا درباره مسیر پیش رو صحبت بکنیم برای جامعه مدنی ایران، برای دولت تازه‌ای که بر سر کار میاد و پیامدهای اون. همچنان شنونده این پوشش ویژه رادیو فردا هستید، همراه ما دعوت میکنم که باشید. حدوداً تا 40 دقیقه دیگر همچنان میخواییم درباره پیامدهای این انتخابات صحبت بکنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم قربانی‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، جایی که میتونید نظرات خودتون رو هم همونجا ثبت بکنید، از جمله در اینستاگرام که یکی از تازه‌ترین خبرهایی که رادیو فردا منتشر کرده درباره واکنش آمریکاست به انتخابات در ایران و نتیجه اون که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته که این نتیجه انتخابات در ایران تاثیر قابل توجهی بر روی کرده واشنگتن نداره. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما هم بخونید، radiofarda.com آدرسش هست. 17:52 دقیقه در ایران هست. میخوایم بپردازیم به یکی دیگر از سرفصل‌های مهمی که در طول دو هفته کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران درباره اون بیشتر شنیدیم. از جمله یکی از دلایل اون خود مسعود پزشکیان هست، کسی که متولد مهاباد هست، سالها نماینده مردم در تبریز بوده در مجلس شورای اسلامی و حالا به سمت ریاست جمهوری رسیده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچ در لندن، و درباره وضعیت مناطق مختلف ایران، حمایت نکردن شخصی مانند مولوی عبدالحمید از مسعود پزشکیان در این انتخابات و در این حال امیدی که برخی از مردم در بلوچستان یا در کردستان ابراز می کنند که مسعود پزشکیان رو آخرین امید می خونند. ارزیابی عبدالستار دوشوکی رو بشنوید در لندن در این باره.
شما این سوال اگر مثلا حدود 30 سال پیش یا در دوره اول اصلاحات آقای خاتمی که وعده‌های فراوانی دادن میپرسیدید، خب همه با امید و شعف میگفتن بله باید امیدوار بود. اما تجربه پشت تجربه، به خصوص در عرض این 45 سال گذشته با دولت‌های مختلف اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالگرا و غیره، ثابت کرده که جمهوری اسلامی جز وعده درمانی به اقلیت ها واقعا کار دیگری نمیتونه بکنه. به خاطر اینکه این موضوع اهل سنت و اقلیت های دینی و اقلیت های قومی، به خصوص در رابطه با زبان مادری که آقای پزشکیان چندین بار به اون اشاره کرده بود، بقیده من در حد اختیارات رئیس جمهور نیست. این رو خود رهبر تصمیم میگیره و در عرض 45 سال گذشته رهبر هم ثابت کرده که حاضر نیست به این موضوعات بپردازه. دو نکته خیلی مهم رو من بگم. در ماه مه مهر 1392 حسن روحانی آقای یونسی رو به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب کردن که خیلی سر و صدا کرد و خیلی ها گفتن که بله روحانی به وعده خودش عمل کرده، اما در عمل ایشون هیچ کاری نمیتونست بکنه، به عنوان یک دستیار بیکار واقعا شناخته شد. بعد از اونم بسیار اکثر هموطنان نمیدونن که ابراهیم رئیسی وقتی به قدرت رسید 3 سال پیش، ما موسی عبدالسلام کریمی رو به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب کرد. اکثر مردم، اکثر اهل سنت، اکثر اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی و غیره هم در مورد ما موسی عبدالسلام کریمی به عنوان مشاور رئیس جمهور نمی‌دونن.
اما آقای دوشوکی، خود شخصیت مسعود پزشکیان این وسط چه کار میتونه بکنه؟ به هر حال مثلا شما به زبان مادری اشاره کردید، ما داریم راجع به یک رئیس جمهوری صحبت میکنیم که هم زبان اولش آذری است، هم به کردی سخن میگه و هم فارسی. یعنی حتی در مواردی وقتی که آقای پزشکیان صحبت میکنه، فکر میکنم اگر که آذری زبان باشید، فکر میکنید که ایشون اول داره به ترکی فکر میکنه بعد داره صحبت میکنه. اگر یک چنین رئیس جمهوری بر سر کار باشه، چه تفاوتی میتونه داشته باشه این ماجرا؟
خب طبیعتاً یک رئیس جمهوری که حداقل در حرف این وعده ها رو میده و در عمل هم همون گونه که شما فرمودید یک ترک هست، ترک زبان هست و به زبان ترکی صحبت میکنه و از یه دیدگاه دیگری هم نگاه کنیم، واقعاً در شهر یا در مرکز ناسیونالیسم کردی یعنی مهاباد به دنیا اومده. همه اینا رو کنار هم بذاریم، شاید این ایده تصور بکنن که امیدی هست به آقای پزشکیان. اما اجازه بدید من یه مثال برای شما بزنم. با توجه به تجربه های تلخی که اهل سنت، اقلیت های دینی مذهبی و قومی دارن، اینه که یه مثال معروفی هست، میگن که وقتی تبر به جنگل اومد، بعضی از درختان با شادی فریاد زدن هورا، این دستش از جنس خود ماست. واقعیت اینه که تبر از جنس درخت نیست، تبر ضد درخته. به همین خاطر با توجه به اینکه آقای پزشکیان بارها گفتند که مطیع فرمان رهبری خواهد بود و در رابطه با مسئله مذهبی به خصوص اهل سنت و در رابطه با مسئله قومی که از دیدگاه جمهوری اسلامی مسئله، هر دو مسئله بسیار حساسی هستند، خود شخص خامنه‌ای تصمیم میگیره و آقای پزشکیان اگرچه دستش از جنس خود ماست، یعنی از جنس مثلا اقلیت‌های مذهبی، البته مذهبی که نه، اقلیت‌های قومی، ممکنه بتونه کاری بکنه، ولی در نهایت اون تصمیم با خود هسته سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است که در طی این سالها حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع نشون داده و حاضر نیست کوچکترین ذره عقب نشینی بکنه.
آقای دوشوکی، یک سوال دیگر هم از شما دارم، فارغ از این که از اینجا به بعد چه خواهد شد و چه عمل کردی دولت مسعود پزشکیان خواهد داشت. در این روزها می دیدم که زیاد صحبت از این هم می شد که شکل نگاه به نوعی انگار تمرکز زدایی شده از تهران به عنوان یک مرکز ثقل برای یک روند سیاسی مثل یک کارزار انتخاباتی. به نوعی نگاه ها به جاهایی بغیر از تهران دوخته می شه. حتی در آرایی هم که به صندوق میشه میبینیم که مشارکت تهران با استانهای دیگر خیلی متفاوت هست. میخوام ازتون بپرسم که آیا چنین روندی رو شما هم میبینید و آیا این رو به نوعی در راستای منافع سایر استانهای این کشور پهناور میبینید یا خیر؟
من با توجه به تجربه جمهوری اسلامی و از آنجایی که ما واقعا یک ملت مارگزیده هستیم که از همون سوراخ توسط همون مار بارها گزیده شدیم و هر بار هم که این مار پوست انداخته ولی خوی خودش رو همچنان حفظ کرده، ما فکر کردیم که یک مار جدیدی هست شاید بهتر رفتار کنه. من واقعا نمیخوام اینگونه بدبین باشم با توجه به اینکه برخی از مردم داخل کشور خوشبین هستن، اما این تجربه ما ثابت کرده که باید با هوشیاری، با دقت و یه مقداری با بدبینی به جمهوری اسلامی نگاه کرد. از این نظر شما اگه نگاه کنید خود شخص آقای خامنه‌ای که رهبر مملکت هست و بسیاری او رو ریشه مشکلات در عرض 30 سال گذشته میدانن، ایشون خودشون ترک هستن، ایشون خودشون از مرکز یعنی از تهران نیستن، ترکی هستن که از آذربایجان به خراسان رفتن، ترک خراسان هستن. بسیاری از سران و مسئولین جمهوری اسلامی از خلخالی گرفته، موسوی اردبیلی گرفته، حتی از شمخانی گرفته، اینا خب از مرکز نیستن، یا از خوزستانن یا از آذربایجانن، ولی وقتی وارد اون حصه سخت قدرت میشن ناچارن اون رو حفظ کنن و اصولا در عرض این 14 دهه گذشته نشون دادن که چگونه با اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی برخورد میکنن. من فقط دو نکته خیلی خلاصه بگم. اول اینکه این گروه مشاورین مسجد مکی که یک بیانیه‌ای داد بیرون آمده بود که حمایت کرده بودن، واقعا من این رو نتونستم تا